أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود. صفحه 320 مصباح بودیم در مبحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آخرین فراز صفحه 320. کسی که غیبت و حضور حضرت حجت علیه السلام برایش یکسان باشد به حضرت راه پیدا میکنه. جمله رو یادتونه دیگه، مفصل با هم روش کار کردیم. اون از اون دعایی که سید ابن طاووس برای عصرهای جمعه شیعیان در دوران غیبت نقل کرد و تأکید کرد که حتما ترک نشه در عصرهای جمعه، اون عبارات عجیب رو خوندیم که حضرت فرمود ثبتنی علی طاعت ولی امرک، خدایا من رو ثابت قدم بدار و بر طاعت ولی امر خودت، الذی سترته عن خلقک، امامی رو که از خلق خودت پوشاندی، و به اذنک غاب عن بریتک، و به اذن تو از خلایق تو پنهان شد و غایب شد، و امرک ینتظر، و فرمان تو رو انتظار میکشد که کی به او دستور ظهور و قیام بدی، و انت العالم غیر معلم بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک فی الاذن له به اظهار امره و کشف سره، و خدایا تو دانایی هستی که هیچ کسی به او به تو دانایی نیاموخته، تو دانایی به اون وقتی که مصلحت ظهور ولی امر توست که به او اذن بدی و او اظهار کنه امر خودش رو، تو میدانی که این مصلحت اون وقت به اظهار امرهی و کشف سره، و تو میدونی که این مصلحت است که حضرت اون سر خودش رو مکشوف کنه، و صبرنی علی ذلک، خدایا من رو در این دوران غیبت بر این حقیقت صابر و ثابت قدم بدار، حتی لا احب تعجیل ما اخرت، تا دوست ندارم سریع تر شدن اون چیزی که تو به تأخیر افکندی، ولا تأخیر ما عجلت، و نه دوست داشته باشم به تأخیر افتادن اون چیزی که تو سرعت و فوریت درش به کار بستی، ولا اکشف اما سترته، و پرده بر ندارم از چیزی که تو پوشاندی، ولا ابحث اما کتمته، و در واقع اون چیزی که کتمان هم کردی کاوش نکنم در موردش، ولا انازعک فی تدبیرک، و با تو در تدبیرت به نزاع بر نخیزم که چرا از زور نمی کنه این چه بزشه، ولا اقول لما و کیف و ما بال و ولی امر الله لا یظهر و قد امتلعت الارض من الجور، و به تو نگم خدایا که چرا و چی شده که ولی امر خدا ظهور نمی کنه در حالی که همه زمین رو ظلم و جور در بر گرفته، با تو دعوا نکنم سر ظهور حضرت، خدایا و افوض اموری کلها الک، و همه امور خودم رو به تو تفویض کنم و بگم هر جوری که تو مصلحت میدونی. این حالت، این حالت که ظهور و غیبت براش فرق نکنه. تو اون عبارت امام سجاد علیه السلام که براتون خوندم، یا نمیخوام همه اینا رو برگردیم چون فاصله افتاد چند جلسه، ناگزیرم یادآوری کنم و الا بحثا رو کردیم خدمتتون، از شد که از سجاد فرمود که کسانی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام ثابت قدم هستن، در واقع غیبت به منزله مشاهده است برای اونها، اصلا غیبتی برای اونها وجود نداره. بنابراین کسی که غیبت و حضور حضرت حجت برایش یکسان باشد، به حضرت راه پیدا میکنند. اگه میخوای راه پیدا کنی باید اینجوری بشه. تا وقتی شخص میخواد حضرت بیایند و پدر آدمهای بد را در بیاورند و انتقام از ظالمین بکشند، از دیدن حضرت خبری نیست. هر وقت عبد و تسلیم شدی و فاعلیت خدا را در همه حوادث دیدی و به آن تن دادی، آن وقت برای ملاقات با حجت خدا آماده شدی. این نکته بسیار مهم و ظریفی است. کسی اگه میخواد راه پیدا کنه به مصلح، باید به صلح برسه، باید به صلح برسه. وقتی صلح کردی اون موقع اصلا مصلح آمده دیگه. شاهدش چیه؟ شاهدش این که صلح کردی تو، این که صلح بکنی. گفت شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. قدسیان رقص کنن ساغر مستانه زدن. این که صلح بیفته بین ما و خدا، همین الان صحبت کردیم، گفتیم که هر چه می شود رو خدا می کند و هر چه خدا می کند بهترین گزینش هاست و گزینه هاست. بنابراین هر چه شده، هر چه هست، من بتونم پذیرا باشم، بتونم هضمش کنم. اگر به این هضم رسیدم، به این پذیرش رسیدم، در واقع صلح می کنم، تسلیم می شم به مشیت خدا، فعالیت خدا رو تو همه ی حوادث میبینم و تن میدم به او. دقت کردین؟ اگر اینجوری شدم، اگه تونستم اهل تسلیم و رضا باشم، اهل تمکین بشم در برابر مشیت الهی، اون موقع است که صلح کردم. صلح کردم دیگه، جنگ ندارم با هیچی دیگه. این جنگ ندارم، این جنگ باطنی ندارم ها، بلا جنگ ظاهری چرا دارم جنگ میکنم؟ اما تو همین جنگی هم که میکنم، باز پیش زمینش صلحه، بسترش صلحه، بسترش تسلیم و تمکینه در برابر مشیت حقه. اون تا خدا اینجا گفته برو به جنگ، میگم چشم. بگه نه جنگ، میگم بازم چشم. در واقع هیچ انگیزاننده نفسانی در درون من نیست. این رو بحث رو کردیم، بحث بسیار ظریفی هم هست که فرق جهاد فی الله، جهاد فی سبیل الله با سایر جهادها چیه؟ سایر جهادها من در واقع مسئله شخصیمو میخوام حل کنم، دق دلیمو میخوام سر این ظالم خالی کنم، میخوام حقمو پس بگیرم از این ظالم. ببین یه مسئله شخصی دارم با این ظالم، از دست این ظالم عقده دارم، شینش تو دلمه، میخوام پدرش در بیارم، میخوام دمار از روزگارش در بیارم، میخوام دلم خنک شه. ببین این جهاد فی سبیل الله نیست که، این جهاد فی سبیل نفسه. جهاد فی سبیل الله کیه؟ وقتی که هیچ مسئله تو با اون نداری. اگه خدا به تو بگه برو بغلش کن ببوسش، هم میریم بغلش میکنی میبوسیش. اما حالا خدا بهت گفته شمشیر بردار بزن تو فرقش، و هم میداریم میزنیم تو فرقش. نه به خاطر دق دلی خودت، نه به خاطر در واقع اینکه این ظالم اذیتت کرده، خیلی از دستش ناراحتی، میخوای یه جوری تلافی کنی، نه نه، فقط چون خدا امر کرد. جهاد فی سبیل الله، جهاد فی الله یعنی این. و این جهاد که هیچ انگیزه غیر الهی درش نیست، تو همون داستان عمرو بن عبده بود یادتونه دیگه، که مولانا به شعر در آورده از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری بر آورد و شتافت. نقل میکنه که حالا به هر حال در آخر کار وقتی که حضرت امیر رو زد زمین و رو سینش نشست که سرش رو جدا کنه، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیش او در سجدگاه. وقتی که این کار رو کرد که حضرت سینش بلند شد و قدم زد و بعد دوباره نشست، سرش رو جدا کرد. خب بعد از اینکه جنگ تمام شد اومدن سراغ امیرالمومنین سوال کردن از خواب که خب تو که میدونستی هر لحظه سر عمرو بن عبده بود که قهرمان سپاه دشمن بود بر سر نیزه بالا بره روحی دشمن میشکنه و ما پیروز میشیم، خب چرا بلند شدی از رو سینش؟ او چی گفت؟ حضرت فرمود چی؟ فرمود که گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. من نیومدم عقده خودم رو خالی کنم، او آب دهان انداخت تو صورتم. خب این طبیعیه تو هر وجود هر انسانی وقتی همچی توهینی به کسی میشه ممکنه اندکی برافروختگی در او ایجاد بشه و اگر با اون برافروختگی سر این جدا میشد یه سهمی از انگیزه سهم دقیق دلی خالی کردن بود. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. اینه در واقع درس اخلاصه، یعنی می جنگه اما تو این جنگیدنش دنبال عقده خالی کردن نیست، به صلح کامل رسیده با اون چه که خدای متعال در عالم جاری کرده. فاعل رو خدا می داند و غیر خدا رو کاره اینه می داند و لذا هیچ اصلا دعوایی با هیچی نداره، همه اون چه رو که خدا کرده پذیراست. حالا اگر خدا فرمود برو شمشیر بردار بزن تو سر او، فقط چون خدا گفته بزن میزنه دیگه، نه چون خودش مسئله ای داره با او، از دستش عصبانیه، ناراحت، عقده داره، کینه داره، نمیدونم دنبال تشفی خاطره، دنبال نمیدونم این که دل خودش رو خنک کنه، از اینا نه. دقت کردین؟ پس اینکه گفتیم کسی به مصلح راه داره که به صلح رسیده باشه، این به صلح رسیدن صلح باطنیه، یعنی تو باطنش به صلح رسیده با همه عالم. بسون این که میگن عارف در واقع صلح کله، عارف کامل یعنی این، نه اینکه عارف کامل نمی جنگه. و کدوم عارف کامل تر از امیرالمومنین؟ حضرت نجنگی؟ کدوم عارف کامل تر از حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام؟ حضرت نجنگی. چرا؟ اما این جنگ اونها صلح کلند و می جنگند، جنگشون هم عین صلحه، همونطور که تسلیمن در برابر مقدرات تکمینی الهی، تسلیمن در برابر مقدرات تشریعی الهی. و این تسلیم در برابر مقدرات تشریعی الهی بودن سبب میشه که شمشیر بزنند و با دشمن مساف کنند. پس کسی راه داره به ملاقات مصلح کل که به صلح کل راه. و اگر رسیدی به صلح کل، همونجا مصلح کل ظاهره دیگه. اگه مصلح کل نبود که چجوری تو به صلح کل رسیدی؟ اون موقع رسیدی، اون موقع پرده رفت کنار رو دیدی مصلح رو. چه صلوات بفرستی؟ انشالله هضم کنیم این حرف ها رو، خیلی عنایات بزرگی است که خدای متعال میکنه. در روایات هست که حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه که ظاهر می شوند اشخاص می بینند که قبلا ایشان را بسیار دیده اند. این تو روایات هست. بعد از ظهور افراد حضرتی که می بینند می گه ای داره بیداد، ما بارها ایشون را دیده بودیم، نمی شختیم ایشون امام زمان. حالا حضرت خودشون معرفی کردن، یعرفونهو چه یرونهو ولا یعرفونه. تو روایات هست که حضرت را می بینند اما نمی شناسند که ایشون حضرت. بعد که ظهور کردن میگن ای داده بیداد، حضرت بارها دیده بودن. در روایات هست که حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه که ظاهر میشوند اشخاص میبینند که قبلا ایشان را بسیار دیدند. یعنی مثلا میبینی ایشان همان همسایه تو پسر مشتی علی است، میبینی همونه. امام زمان عجل الله تعالی فرجه همه خلق هست ولی افراد امام زمان نیستن، او انسان الکل دیگه. چون انسان الکل همه در واقع همه رو در بر گرفته، همه رو در بر گرفته، اما اجزا او نیستند. یعنی من و شما امام زمان نیستیم، اما امام زمان محدودیت نداره در من و شما بودن. این هم یه بحث بسیار ظریفه، بسیار ظریفه، که اون حقیقت، حقیقت فراگیره. به همین خاطره که اینما تولو فسم و وجه الله، به همین خاطره که هیچ جا خالی نیست از حضور حجت خدا. او حقیقت فراگیره همه عالمه. پس او همه هست، اما همه او نیستند. او همه هست، همه او نیستند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه همه خلق هست، ولی افراد امام زمان نیستند. و فردا رو نیفتیم بگین خب ما امام زمانی، نه، از اون بره، از این بر نیست. آن که میبینی، یعنی بعد از ظهور، دیگر پسر مشتی علی که تو میشناسی نیست. حضرت چون او را قبول کرد، عوضش کرد، تبدیلش کرد. و از ابدال، یعنی تبدیل شدگان شد. این پسر مشتی علی دیگه، حالا اون پسر مشتی علی که تو میشناختی نبود، نیست دیگه. حضرت پذیرفتش، چون پذیرفتش عوضش کرد، تبدیلش کرد، شد از ابدال. حالا ابدال کیه؟ یه چند تا روایت اشاره میکنه. حالا پسر مشتی علی، یعنی پسر علی امیر المؤمنین، وقتی حضرت تشریف آوردن، همه شمایل حضرت را نشان میدن و هر کس به آنها نگاه کند، حواسش پیش حضرت میرود. مربا را که ببینند، مربی را یاد میکنند. و تا اینجا بخونم یا که چند جمله توضیح بدم، بعد ادامه جمله رو بخونم. خب ابدال کیا هستن؟ من یه مراجعه کردم تو روایات، روایت زیاد هست راجع به بحث ابدال، لااقل مجموعه های حدیثی که من مراجعه کردم بیش از 100 تا حدیث بود. ببینید احادیثی که راجع به ابدال هست، به دو معنا ابدال رو از توش میشه فهمید. دو معنا داره ابدال. یه معنای ابدال یعنی کسی که به جای کس دیگری قرار داده میشه، بدل اون شخص قرار داده میشه. بدل نه به معنای قلابی و بدلی که ما تو فارسی به کار میبریم، جایگزین. مثل چی؟ مثل که تو روایات داریم که ائمه ابدالند، ابدال انبیا هستند، ابدال پیغمبر خاتمند. یعنی به جای پیغمبر اکرم که خاتم انبیاست، در واقع امام معصوم می نشیند، بدل اوست، جایگزین اوست. یه معنای ابدال، معنای جایگزین. یه معنای دیگر ابدال یعنی کسی که تبدیل شده به یه شخص جدیدی. تبدیل شده به معنای اول. بیشترین کاربرد ابدال راجع به ائمه علیهم السلامه. حتی یه باب مستقلی تو بهار الانبار داریم که ائمه همون ابدالند و ابدال همون ائمه. روایت متعددی هم در واقع نگاه کردم وارد شده که فرمودن که از امام رضا علیه السلام هست، که فرمودن ابدال همون اوصیای انبیا هستن که بدل پیغمبرن و ما بدل پیغمبر خاتمیم. اما روایات دیگری هست که ابدال رو به معنایی غیر ائمه علیهم السلام ازش میشه استنباط کرد، به کار رفته. مثلا دیدم در مورد آداب زندگی در واقع خانوادگی و آداب زناشویی یه حدیثی از پیغمبر اکرم بود که حالا حدیث مفصله، کسی خواست میتونه به صفحه 313 جلد 86 بهار مراجعه کنه از پیغمبر اکرم. اون وقت یه تیکه حدیث این بود که اگر زن و شوهر در شب جمعه و نه در آغاز شب، اول مغرب، نه بعد از نماز عشاء در واقع آمیزشی داشته باشن، ممکنه یا این امید هست که فرزند اینها از ابدال شود. پیغمبر اکرم فرمودن. فرزندشون از ابدال بشه. خب این دیگه فرزندشون از ابدال بشه که دیگه مقصود پیغمبر یا امام معصوم نیست که تو این روایت. و از خود پیغمبرم هست حدیث. یا عمل ام داوود یادتونه دیگه، روز 15 ماه رجب که از دو روز قبلش روزه میگیره فرد، و روز سوم که روز 15 ماه رجب از ظهر دیگه بعد از اینکه نماز ظهر است شخون شروع میکنه حدود یک سوم قرآن رو تلاوت کردن، و بعد دعایی وجود داره. تو اون دعای عمل ام داوود که توی اعمال نیمه ماه رجب تو مفاتیح هم هست این فرازها هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد، وارحم محمدن و آل محمد، و بارک علی محمدن و آل محمد، کما صلیت و رحمت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم، انک حمید مجید. ببینید صلوات فرستاد بر پیغمبر و خاندان پیغمبر. بعدش اللهم صل علی الاوصیاء و السعداء و الشهداء و ائمه الهدى. خدایا درود بفرست بر اوصیا، سعادتمندان، شهدا و ائمه هدا. اینم یکی. بعدش اللهم صل علی الابدال و الاوتاد و السیاح و العباد و المخلصین و الزهاد اهل الجد و الاجتهاد. بله خب این در واقع گروه دیگری است دیگه. خدایا درود بفرست بر ابدال، بر اوتاد، بر سیاح که حالا هر کدوم از اینا کلی توضیح داره نمیرسیم بگیم براتون، بر عباد، بر مخلصین، بر زهاد و بر که اهل جد و اجتهاد و کوشش و تلاش هستن، مجاهده هستن. خب این باز نشون میده که ابدال غیر ائمه هستن، یا ائمه رو قبلش صلوات فرستاد برش. باز تو روایت دیدم توی خطبه ای از امیر المومنین علیه السلام در مورد ظهور حجت خدا هست بقیت الله ارواح و نافدا، حضرت بعد از این که می فرماین که لشکر یمانی و لشکر خراسانی اینا میان حرکت میکنن، اونجا می فرماین که لشکریان یمانی و لشکریان خراسانی همول عبدال الذین وصفهم الله فی کتابه العزیز ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. می فرماین لشکریان یمانی و لشکریان خراسانی که میان در واقع مقارن زمان ظهور اون حرکت رو انجام میدن، اینها در واقع همون ابدالی هستن که خدا در کتاب خودش اونها رو یاد کرده و فرموده که خدا دوست می‌دارد بسیار توبه کنندگان و کسانی که تلاش میکنن در جهت طهارت و پاکی وجود خودشون. پس اینم باز نشون میده که ابدال غیر از ائمه معصومین علیهم السلام هست. یعنی اون ابدالی که راجع به ائمه اومده به معنی بدل رسول خداست، این ابدال به معنای دیگری است. باز توی حدیث دیگری دیدم از پیغمبر اکرم، باز اون هم در مورد زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافداه، این عبارت هست: فیخرج النجباء من مصر و الابدال من الشام و اصائب العراق رهبانون به لیل اسدون به نهار. ادامه داره دیگه حدیث، می فرماید که خروج میکنن، قیام میکنن، نجبا از مصر، ابدال از شام یعنی سوریه امروزی، و اصائب، اصائب جمع اصبه است، اصبه یعنی گروه منسجم قدرتمند، اینا هم از عراق اینها در واقع قیام میکنن در مقارنه، که اینها رهبانون به لیل اسدون به نهار، در واقع راهبان دل شبند و شیران میدان روز، و حالا مشخصاتی براشون نقل میکنن. باز اینجا هم ابدال در مورد غیر ائمه علیهم السلام به کار رفته. توی کتاب بلد الامین دعای کنز العرش رو نقل کرده، باز این عبارت داخل اون دعا هست: اسألک بحق الاسم الذی دعاک به الانبیاء و الاولیاء و الاصفیاء و الزهاد و والعباد والابدال علیک یا رب. یعنی خدایا من تو رو به حق اون اسمی ازت درخواست میکنم که پیامبران، اولیا، اصفیا و برگزیدگان، زاهدان، عابدان و ابدال تو رو به اون اسم قسم میدن. باز اینجا ابدال میبینیم غیر ائمه معصومین علیهم السلام در ردیف زهاد و عباد آمدن. حدیث دیگری که اینم حدیث قشنگیه تو کتاب جعفریات بود، حدیث از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن من دعا للمؤمنین و المؤمنات فی کل یومن خمسن و عشرین مره نزع الله الغل من صدرهی و کتبه من الابدال انشاء الله. فرمود پیغمبر اکرم که کسی در هر روز در واقع 25 بار برای مردان و زنان مؤمن دعا بکند، خدا غل رو از قلب او، از سینه او خارج میکنه، ناخالصی رو خارج میکنه، یه دل صافی پیدا میکنه و انشاءالله او رو از ابدال ثبت میکنه نام او رو و از ابدال میشه. خب اینم باز غیر ائمه معصومین. تو روزت الواعظین باز حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده، حدیث اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعه. خدای تبارک و تعالی از هر چیزی 4 تا گزینش کرد، برگزید. که خیلی قشنگه، حدیث طولانیه، چیزهای مختلف رو از انبیا، از ملائکه، از چیزهای مختلف یکی یکی حضرت می‌فرمایند که 4 تایی که انتخاب کرد چی هست. بعد یه جملش اینه: واختار من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 4 اصناف، و از امت پیغمبر اکرم 4 صنف رو برگزید. 4 صنف که اینا برگزیده ها و برجسته ها هستن دیگه، همونطور که از ملائکه برجسته هاش مثلا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بود، از انبیا همینطور، در واقع این 4 تا ها. بعد از این امت هم برگزیدگانشون کیا هستن؟ العلماء، دانشمندان، و زهاد، کسانی که بی‌رغبتند به دنیا، دل از محبت دنیا شستند، نه دست از کار دنیا کشیدند، دل از محبت دنیا شستند، زاهدند. بل ابدال، بل غزات، و ابدال و غزات هم به معنی قین و رزه، به معنی جنگجویان، در واقع رزمندگان. این 4 رو اینا برگزیدگان از امت پیغمبر آخر الزمانه که خدا برگزیدشون. خب باز ببینید ابدال اینجا در کنار علما و زهاد و قضات آمده که این هم باز غیر ائمه علیهم السلام میتونن باشن. عرضم به حضورتون که حالا مصادیقی از ابدال رو که به غیر معصومین اطلاق شده اینم بهتون بگم، ولی قبلش اینو بگم، یه عبارتی از مرحوم علامه مجلسی دیدم تو بهار از شیخ کفعمی صاحب مصباح که بزرگواره خیلی، نقل کرده بود که شیخ کفعمی میگه که گفته شده که در هر عصری 1 قطب، 4 تا اوتاد، 40 تا ابدال، 70 تا نجیب که میشن نجبا، و 360 تا صالح که میشن صلحا وجود داره تو همه زمان ها. که اون قطب حجت خداست، ولی اعظم خداست که الان حضرت مهدی ارواحنا فدا هستن. حضرت مهدی 4 تا یار، در واقع مثل یه رئیسی که 4 تا معاون داره، این 4 نفرن که اوتادن در محضر حضرت بقیت الله. بعد تو رده بعد تو سلسله مراتب سازمانی در واقع ابدال هستن که 40 تا، که چه بسا زیر دست هر کدوم از اون 4 تا از اوتاد 10 تا ابدال وجود دارن. بعد تو رده بعد 70 تا نجبا هستن، 70 تا نجیب، و تو رده بعد 360 تا صلحا هستن. بعد هست از هر طبقه کسی از دنیا بره، از طبقه پایین ترش یه نفر ارتقا پیدا میکنه میاد جای او رو پر میکنه، باز از طبقه پایین تر میاد جای او رو پر میکنه. مثلا اگه یکی از اوتاد از دنیا بره، یکی از این 40 تا ابدال میاد میشه جزء اوتاد. حالا ابدال میشن 39 تا، یکی کم دارن. یکی از اون 70 تا نجبا میاد میشه جزء ابدال، باز نجبا شدن 69 تا، یکی کم دارن. یکی از اون 360 نفر صلحا میاد میشه جزء نجبا. حالا شد 359 تا صلحا، یکی کم دارن از مؤمنان عادی، یکی از برجستگانشون رو حضرت میپذیره و وارد حلقه صلحا میشن. اینم حالا نقلیه که تو صفحه 301 جلد 53 بهار نقل شده از شیخ کفی امین. البته مستند به روایت معصوم نیست ولی نقل کرده از قول علما. حالا مصادیقی از ابدال رو هم باز توی کتاب‌های رجالی و توی منابع روایی من گشتم ببینم کیا رو مثلا به عنوان ابدال اسم برده شده. کاده ابن جعفر بجلی توی صفحه 11 جلد 39 بهار هست که کاده ابن جعفر البجلی و کان من الابدال، این کاده ابن جعفر بجلی از ابدال بود. یا توی کتاب‌های رجالی، هم رجال ابن داوود صفحه 163، هم رجال شیخ طوسی صفحه 64 و هم رجال علامه حلی صفحه 73 راجع به زید ابن سوهان، میدونید دو تا برادرن، سعسعه ابن سوهان و زید ابن سوهان. سعسعه برادر کوچیکی بود، زید ابن سوهان برادر بزرگی بود، هر دو اینا از یاران در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام بودن. راجع به زید ابن سوهان که برادر بزرگ سعسعه ابن سوهانه، تو همه این کتابای رجالی که عرض کردم هست که کان من الابدال، او از ابدال. یا راجع به حجره ابن عدی که او هم شخصیت بسیار والا مقامی است، هم صفحه 61 رجال شیخ طوسی و هم صفحه 59 رجال علامه حلی نقل کرده بود که کان من الابدال، حجره ابن عدی از ابدال بود. به هر حال خواستم مصادیقی رو نشون بدم که اگر اون روایات رو دیدید که ائمه فرمودن ما ابدالیم، این به این معنا نیست که ابدال مصداقش تنها ائمه علیهم السلام. بله، ائمه بدل پیغمبر خاتمن، یعنی جایگزین پیغمبرن در بعد از رحلت رسول الله، اما ابدال به یه معنای وسیع‌تری در مورد برجستگان از دوستان اهل بیت و شیعیان ائمه علیهم السلام به کار رفته. خب این در مورد معنای ابدال، تبدیل شده ها، اونهایی که عوضشون کردن اهل بیت. عوضشون کردن یعنی چی؟ یعنی دیگه اون آدم قبلی نیست این آدم. این وجودش خالی شد از همه مشخصه های اون آدم قبلی. که این تو سیر و سلوک این اتفاق میفته. که این آدم، او آدم قبلی مرد اصلا. صورت ظاهری زنده است. اما تو بعد شخصیتی، ویژگی ها، خصلت ها، روحیات، گرایش ها، نمیدونم تمایلات، تو همه اون ابعاد روانشناسانه این آدم تمام اونا پاک شد از وجودش. رفت، یه آدم جدیدی میشه این آدم، یه تبدیل میشه. لذا بعضی وقتا اصلا دنبال خودش میگرده، دنبال خود. اینا میگم حالا حرفای خیلی مفصله دیگه، انشالله خیلی افراد تجربه عملی بفهمید یعنی چی، که دیگه اصلا اون یادش میره مثلا من یه آدم اینجوری بودم، این خصوصیات داشتم کلا. اون کو میره دنبال خودش میگرده، اون منه گم میشه دیگه، اصلا میره، مرد، تموم شد کارش. یه هویت جدیدی پیدا میکنه. سال بعضی وقتا یادش میفته خب بابا من یه همچی آدمی نمیخوستیم، کو کجاست، اون میره دنبالش میگرده، دیگه سر از ناکجا آباد در آورده، دیگه نمیتونه تو این عالم مکان پیدا کنه اون رو. به یه تعبیر دیگه، حالا واسه تو ادبیات عرفانی، این فانی شد از خودش، خالی شد از خودش و باقی شد به حجت خدا. یعنی همه اون خصوصیات اومد تو درون این، این دیگه هیچی از خودش نمون. تو وادی عشق و دلدادگی چنان از خود خالی شد و از دوست پر شد که حالا این فانی در او و باقی به اوست. ولی زه هر کسی او رو میبینه، او رو میبینه، آدم قبلیه نیست دیگه اصلا. هر کسی میبینه این رو، حجت خدا رو میبینه، چون خالی شده از خودش دیگه. اون آدمی که میدیدیمش قبلا دیگه نیست، کو، خالی از خیش و پر از دوست شد. لذا حالا نگاهش میکنی دوست رو میبینه. وجودش سیغل خورد، سیغلی شد. حالا که سیغلی شد چی شد؟ آینه شد. آینه که شکل نداره خودش که، آینه عکس کسی توش میفته و میشه دید که مقابل این آینه است. این دلش روبروی خداست، دلش روبروی حجت خداست، لذا تو آینه دل این عکس خدا افتاده. اون کمالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست، عکس محرویان بستان خدا افتاد تو این، چون صیقلی شد دیگه، پاک شد، مهذب شد، منزه شد از همه اون چه که منیت بود، انانیت بود، انیت بود، از همه اینها صیقلی شد. گفت صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی. این که در واقع اگه میخوای به او برسی این رو باید پاکش کنی، و اگه پاکش کنی اون حقیقت دیده میشه توی این. لذا هر کسی دیگه اینا نگاه میکنه او رو میبینه. تو رهتوشه دیدار یادتونه دیگه، اونجا هم تو بحث زیارت نوشتیم که همونطور که ائمه علیهم السلام آینه خدا نمان و کسی به اونها نگاه کنه خدا رو میبینه، دوست اهل بیت هم اگر ظاهر واقعی بشه او هم میشه آینه امام نما. لذا هر کسی او رو ببینه امام رو داره میبینه. این رفته کربلا الان اومده نگاهش میکنی امام حسین رو میبینی، رفته مشهد اومده نگاهش میکنی امام رضا رو داری میبینی، اگه ظاهر به تمام معنای کلمه بشه. لذاست که منظار ظاهرنا که منظارنا، کسی ظاهر ما رو زیارت کنه مثل میمونه که خود ما رو زیارت کرده دیگه، چون آینه شده که ما رو توش میتونید ببینید. شما دقت کردین تبدیل شده یعنی این، عبدال یعنی این، یعنی دیگه حالا خوب توی او حالا گفت دیگه پسر مشدلی شد پسر علی امیرالمومنین. دقت کردید شد آینه ای که حجت خدا درش تجلی کرده، تو ظهور این اتفاق میفته. مربا مربی رو نشون میده دیگه، اینم که خوب میدونید دیگه، خصوصا کسایی که حالا اغلب شما دیگه همه الحمدلله اینجوری بوده، حالا یا شاگرد بودید یا معلم بودید دیگه، حالا اونایی هم که معلم بودن یه روزای شاگرد بودن، خود دیدید دیگه وقتی دانشجو یا دانش آموز خیلی دل میده به استادش و خیلی دوست داره این استاد و خیلی جذب این استاد شده، بعد از چند وقت دقیق بشه تو این دانشجوه نگاه میکنه میبینی تمام تکیه کلام های اون استاد تو تکیه کلام تو اینم تو صحبت های این هست، اصلا اون لحن و آهنگ صحبتایی که استاد داره صداییم گوش میکنه موقع حرف زدن، اصلا همون لهجه همون لحنه رو پیدا کرد. این شدت علاقه ها سبب شد که در واقع دیدگاه ها، الان شما ببینید فقها اینجوری هست، مثلا شاگردای برجسته یه مرجع غالبا دیدگاه فقهیشون شبیه اون مرجع میشه. بس کن مثلا الان آقای سیستانی شاید آقای خویی بوده، دیدگاه های فقهیش خیلی نزدیکه با آقای خویی. هر کدوم از مراجع رو دست بذاری اینجوریه ها، معمولا شاگردهای برجستشون خیلی از در سبک و مذاق و شم فقاهتی شبیه استادشون میشن. این مال همونه، این شاگرده مرباس، اون استاده مربیه. مربا رو که نگاه میکنی مربی رو میبینی، وقتی این شاگرده حرف میزنه مثل این که داری اون استاده رو حرفاشو گوش میکنی. من نمیخوام حالا دست بذارم بعضی از مصادیق اگه اسم بفرم کاملا برای شما جا میفته که بعضی از بزرگان اهل معنا و اهل عرفان از علمای بزرگ ما هستن، بعضی از شاگرداشون آدم حرفاشون رو گوش میده، ادبیات، اصطلاحات، واژه ها، آهنگ سخن، اصلا همه چیز اونه. چشمتو ببندی فکر می‌کنی نشستی داری حرفای اونو داری گوش میدی، او داره حرف میزنه. اینقدر مربا مربی رو نشون میده. حالا اگه کسی شد مربای حجت خدا، تربیت شده یه حجت خدا شد، حالا نگاش میکنی حجت خدا رو نشون میده، حجت خدا رو نشون میده. همه میشن مهدی نما، همه میشن آینه هایی که همون بحث تالار آینه رو باز یادتونه، اون تالار آینه ای که اون صاحب جمال مطلق در واقع تجلی کرده درش. همه ی آینه ها او رو نشون میدن، هر آینه ای به اندازه خودش یه گوشه ای از جمال او رو نشون میده. پس مربا رو که ببینن مربی رو یاد میکنن. در رجعت هم همه ی خلق محمد نما و علی نما سلام الله علیه ما میشود. رجعت هم یعنی این. حالا امروز هم اگر خدا بیدارمان کند، هر کرا نگاه کنیم رب را میبینیم و از او یاد میکنیم و از او حرف میزنیم. حالا گفتیم زمان ظهور، گفتیم زمان رجعت، باز شد نسیه. همین الان نقدش کن، همین الان نقدش کن. اگه بیدار بشی همه اونا نقد میشه. گفت هازا یا ملبس، همین الان میشه. نسیه بودنش مال خواب بودن ماست که میگن وقتی بیدار شدی میبینی. خب همین الان هم اگه بیدار بشیم میبینه دیگه، اون حقیقت که هست. اگر اون بیداری حاصل بشه، اون یقظه حاصل بشه، اون بینایی در واقع فعال بشه، میبینی هر چیز رو، میبینی خدا رو، میبینی ربش رو میبینی. حالا چه بگیم خدا رو ببینی رب مطلق، چه بگیم حجت خدا رو ببینی رب مذاب. به هر چی نگاه میکنی او رو میبینی. یعنی همونی که تو ظهور و رجعت قرار بود اتفاق بیفته میبینی، همین الان هم هست. اون موقع هم چشما رو باز میکنه خدای متعال، میبینن این حقیقت رو. انشالله خدای متعال همه ما رو از خواب بیدار کنه و دیده رب بین ما رو انشالله فعالش کنه. این دیده رو داده به همه مون، تا خب تو بعضی ها به خواب رفته. انشالله خدا عنایت کنه این بیداری رو نصیب همه ما بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.